امانوئل ماکرون در اسرائیل خواستار ائتلافی علیه همه گروه‌های تروریستی شد.
به نظر میرسه که اسرائیل با یک معمای راهبردی بسیار بسیار حیاتی، تاریخی و سرنوشت‌ساز روبروست، عملاً باید بتونه برای احیای بازرگانی خودش تلاش بکنه. در غیر این صورت شکست راهبردی بسیار بسیار بزرگ و حتی میشه گفت مفتزنایی رو متحمل شده.
شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را با وجود همه اعتراض‌ها و انتقادها در مجلس تصویب شده بود، روانه دوباره مجلس کرده است، آن را رد کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. پس از قطاری از مقامات و سران کشورهای آلمان، آمریکا، رومانی، هلند، قبرس، یونان و ایتالیا، اکنون امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه برای بیان همبستگی کشورش با اسرائیل به این کشور سفر کرده. او امروز در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرد تا یک ائتلاف بین المللی علیه حماس، حزب الله و سایر گروه‌های تروریستی ایجاد شود و آنها را تهدیدی برای همه جهان خواند. در این رابطه با حسین آقایی، تحلیلگر بین الملل و امور استراتژیک، گفتگو کردیم.
آنچه که آمریکا و قدرت‌های اروپایی به طور مشخص، حالا فرانسه، آلمان و بریتانیا ممکنه دنبالش باشن، ولی به طور مشخص آمریکا این هستش که سعی بکنن اسرائیل رو از انجام عملیات زمینی منصرف بکنن و فضا رو از حالت جنگی ببرن به فضای دیپلماتیک، یک آتش‌بسی رو بتونن تحمیل بکنن به اسرائیل و در این فرایند بتونن زمان بخرن و یک مکانیزمی رو به وجود بیارن به گفته خودشون که همون ائتلاف بین‌المللی علیه داعش که شکل گرفته بود، به سبک اون ائتلاف بین‌المللی علیه حماس رو ایجاد بکنن و بتونن اسرائیل رو قانع بکنن که فعلا عملیات زمینی رو انجام نده. ولی ببینید، اگر دقت بکنیم، همون ائتلاف بین‌المللی علیه داعش که سال 2014 بعد از شکل گیری داعش و اعلام خلافت اسلامی توسط ابوبکر البغدادی شکل گرفت، یک ائتلاف نظامی بود با مشارکت تعداد زیادی از کشورها از جمله خود قدرت‌های اروپایی و آمریکا، و عملاً حملاتی رو انجام دادن علیه مواضع داعش در عراق و سوریه. به طور مشخص اگر منظور امانوئل ماکرون همین ائتلاف نظامی به سبک ائتلاف نظامی علیه داعش باشه، پس خب رقه به طور مثال در سوریه در سال 2017 همون ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ با داعش وارد شهر رقه شد و عملیات‌های نظامی انجام دادن، حملات هوایی سهمگینی علیه نیروهای داعش، دقیقاً شبیه همون چیزی هستش که اسرائیل به دنبال آن هست در غزه. و همون موقع هم داعش از مردم به عنوان گوشت دم توپ و سپر انسانی استفاده کرد، ولی آمریکایی‌ها یک سری کریدورهایی رو برای خروج غیرنظامیان ایجاد کردن. تقریبا 80% شهر رقم توسط آمریکایی‌ها تقریبا با خاک یکسان شد. بنابراین از نگاه منطقی خیلی معنی نمیده که اون چیزی که امانوئل ماکرون پیشنهاد کرده شو دقیقاً همون چیزی هستش که اسرائیل دنبالش است.
آقایی، فرانسه در سال‌های اخیر با مشکلات بزرگی در رابطه با اسلام تندرو و افراطی درگیر بوده. در حال حاضر هم صحنه اعتراضات بزرگیه که با همون شعار الله اکبری که به قتل‌هایی در این کشور انجامید، اکنون همون شعار در تظاهرات گسترده و گاه خشن در فرانسه در حمایت از غزه داده میشه. از دیدگاه شما این پیشنهاد امانوئل ماکرون تا چه اندازه به این مسائلی که در سالهای اخیر از جمله در مورد نشریه شارلی ابدو به وقوع پیوست میتونه ارتباط داشته باشه؟
ببینید، بحث بین افرادی که به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به آنچه در غزه در جریان هست اعتراض میکنن در خاک اروپا یا هر جای دیگه دنیا، جدا هست از افرادی که دست به خشونت میبرن در اروپا. و این اسلامگرایی افراطی محصول و نتیجه خود سیاست‌های قدرت‌های اروپایی هستش. اتفاقا در همون ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بود که بسیار زیادی از افرادی که در این کشورها بودن، در عراق، سوریه، گسیل شدن به اروپا، سر از اروپا درآوردن. و عملا بسیار از اونها، ممکنه نه همه اونها، قطعا اینطور نیست، هستن افرادی که در بین اونها همون اسلامگران افراطی هستن. و این بازیگران اروپایی به طور مشخص، حالا اینجا فرانسه، اینها بیم اون رو دارن که در نتیجه اقدامات اسرائیل اروپا دستخوش نوعی درگیری‌های فزاینده‌تر، نوعی جنگ صلیبی بشه. حالا نه به اون معنای واقعیش، ولی به هر حال مثل اون نبردهای بسیار حتی خونبار بین طرفین. به خاطر همین دارن تمام تلاش خودشون رو می‌کنن که از تشدید تنش بکاهن و اسرائیل رو قانع بکنن که عملیات زمینی انجام نده تا میتونن به نوعی روی اون سیاست‌های اشتباه خودشون از این طریق سرپوش بگذارن، ولی مطمئن باشید که این حل مسئله نیست، فقط یک بانداجی هستش روی اون بحرانی که باهاش اروپا دست به گریبان هست.
آقای برگردیم به امانوئل مکرون که گفته حماس یک سازمان تروریستیه که باید با اون بدون ترحم و با قوه قهریه برخورد بشه و گفته که حماس برای فلسطینی‌ها جز تباهی کاری نکرده. از دیدگاه شما به عنوان یک تحلیلگر استراتژیک، واقعا حماس برای غزه چه کرده است؟ آیا کاراش در جهت حمایت از مردم غزه است؟
ببینید، حماس سعی کرده از آرمان فلسطین که اون هم برای خودش وجاهتی داره، از اون داره به عنوان یک بازیچه استفاده میکنه برای اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک و اقتصادی خودش در ارتباطش با جمهوری اسلامی. حماس اگر به فکر مردم غزه بود، خب بتونست در تامین آب، غذا و بقیه موارد کمک بکنه. اگر حماس به فکر مردم غزه بود، هیچگاه از اونها به عنوان پر انسانی و یا گوشت دم توپ استفاده نمی‌کرد و زمانی که اسرائیل هشدار میده که غیر نظامیان از شمال نوار غزه گسیل بشن به سمت جنوب تا اسرائیل بتونه عملیات زمینیشو علیه نیروهای حماس انجام بده، نیروهای حماس ممانعت نمی‌کردن از اینکه غیر نظامیان در تیررس حملات اسرائیل قرار نگیرن. بنابراین حماس اتفاقا دشمن خود مردم فلسطین میتونه به نوعی باشه و داره از این آرمان فلسطین به عنوان یک ابزار و بازیچه استفاده می‌کنه و اسرائیل هم به حال به نظر میرسه هیچ گزینه‌ای نداره جز اینکه بخواد حماس رو از بین ببره، چون اگر اسرائیل نتونه بازدارندگی خودش رو که در نتیجه حمله تروریستی حماس در 7 اکتبر 2023 از بین رفت احیا بکنه، اسرائیل در این جنگ شکست راهبردی بزرگی رو تحمل شده و عملاً موجودیتش در دراز مدت مورد مخاطره جدی‌تر قرار خواهد گرفت، چون عدم دستیابی اسرائیل به هدف راهبردیش یعنی احیای بازدارندگی این گروه‌های شبه نظامی جمهوری اسلامی به طور مشخص حماس رو بیش از پیش ترغیب می‌کنه که اونها به اون هدفی که در منشور خودش بهش اشاره کردن و اون نابودی اسرائیل هست دست پیدا بکنن. بنابراین به نظر میرسه که اسرائیل با یک معمای راهبردی بسیار بسیار حیاتی، تاریخی و سرنوشت‌ساز روبروست و عملاً باید بتونه برای احیای بازارندگی خودش تلاش بکنه، در غیر این صورت شکست راهبردی بسیار بسیار بزرگ و حتی میشه گفت مفتزنایی رو متحمل شده.
نکته دیگه این که به رغم هشدار اسرائیل و آمریکا به حزب الله و نیروهای دیگر تحت حمایت ایران برای عدم آتش افروزی، اما مقاومت اسلامی عراق به چند پایگاه آمریکا در عراق و سوریه حمله پهپادی و موشکی کرده. حالا از دیدگاه شما این چگونه عواقبی رو در بر خواهد داشت؟
همه چیز بستگی به نوع واکنش آمریکا داره، یعنی آمریکا باید بتونه که بازدارندگی ایجاد بکنه در برابر این نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، دست کم در مورد اخیر که حدود 15 پهباد و 4 موشک از طرف حوثی‌های یمن در طول روزهای گذشته پرتاب شد، گفته شد به سمت اسرائیل، به طور مثال ناوشکن USS کارنی وارد عمل شد و تونست اونها رو رهگیری و ساقط بکنه، ولی همچنان ما شاهد یک نوع تنش هستیم در عراق و سوریه علیه پایگاه آمریکایی. به باور من اگرچه آمریکا این ناوگروه‌های جنگی رو فرستاده به منطقه، این به نوبه خودش صرفاً ایجاد بازدارندگی نمی‌کنه. آمریکا زمانی میتونه بازدارندگی رو به طور مؤثر و کارآمد در برابر این نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی ایجاد بکنه که وارد اکت و عمل بشه و این میتونه به صورت پیشدستانه باشه. این به هیچ وجه به معنای حمله به ایران نیست. ما مسائل رو نباید از اون کانتکست و متن اصلی خودش جدا بکنیم. حمله میتونه به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی به صورت تهاجمی برای ایجاد بازدارندگی باشه و بنظر میرسه که دولت بایدن فعلا به صورت محدود این کارو انجام داده. بنابراین خود آمریکا هم با چالش بسیار زیادی روبروس، باید ببینیم در روزهای آینده یا ساعت آینده سطح تنش افزایش پیدا میکنه و یا آمریکا به طور فزاینده‌تر برای ایجاد بازدارندگی وارد عمل خواهد شد یا نه.
پیشنهاد ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای مبارزه با حماس و حزب الله توسط امانوئل مکرون. از حسین آقایی تحلیلگر بین الملل و امور استراتژیک میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و در مورد آخرین تحولات جنگ حماس و اسرائیل از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنویم.
امشب بعد از حدود 48 تا 72 ساعت که یه نوع آرامش نسبی تو همه شهر رو برقرار بود، بازم ده ها راکت دیگه به طرف تل‌آویو و برخی شهرهای مرکزی اسرائیل نشانه گیری شد. بعد آسیب جانی نداشت. امشب در مرز شمالی دو راکت از سوریه به طرف اسرائیل شلیک شد. کماندوهای دریایی اسرائیلی هم گفتن که یک باند حماس رو از دریا منهدم کردن که میخواستن یک عملیات رو انجام بدن در سواحل زیکیم در نزدیکی غزه. در صحنه دیپلماتیک مسئله مهم درگیری لفظی امشب بود در نشست شورای امنیت سازمان ملل، که هنگامی که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل داشت سخنرانی میکرد در مورد این جنگ، وزیر خارجه اسرائیل و سفیر اسرائیل تو سازمان ملل شدیداً از این امر ناراحت شدن و دیدار خودشون با آقای گوترش رو هم که قرار بود بعداً انجام بشه لغو کردن.
داستان درگیری چه بود؟
آقای گوترش به اون صراحتی که اسرائیل انتظار داشت که حمله حماس رو محکوم بکنه اظهار نظر نکرد و یک جمله هم اضافه کرد، گفتش که این حملات حماس در خلاء رخ نداده. تو این لحظه بود که آقای الی کوهن وزیر خارجه و گیلعد اردن سفیر اسرائیل به شدت خشمگین شدن و به گوترش گفتن شما با این جملتون دارید اصلا یک توجیهی میکنید. وزیر خارجه و گیلعد اردن هیئتی از خانواده های اسرائیلی از عزیزانی رو برده بودن که بستگانشون رو بوده شدن و اونا قرار بود که با آقای گوترش ملاقات بکنن. البته این خانواده ها با آقای گوترش ملاقات کردن ولی وزیر خارجه و سفیر شدیداً ناراحت شدن. با وجود این مسئله امروز بعد از اینکه آقای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در اسرائیل بود و ابراز همدردی کرد با مردم اسرائیل، قراره که این قطار هوایی از رهبران کشورهای متحد به اسرائیل ادامه پیدا بکنه. فردا قرار هست که صدراعظم اتریش و نخست وزیر جمهوری چک بیان و رهبران دیگری هم در راه خواهند بود.
از فرنوش رام میشنیدید. و اما سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که لایحه موسوم به عفاف و حجاب که در مجلس تصویب شده به دلیل وجود ابهامات به مجلس بازگردانده شده است. پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور دانسته بود. در این رابطه با قاسم شعله سعدی حقوقدان گفتگو کرده ایم.
خب اینی که شورای نگهبان برگردونده جز اختیاراتش بوده که اگر مصوبه مجلس رو مغایر قانون اساسی یا موازین شرط تشخیص بده برمیگردونه مجلس، و در اینجا چفشت ایراد گرفته که به نظر من ایرادهای درستیه، بجز اون ایراد مربوط به اصل 75 که مربوط است به طرح‌هایی که نمایندگان ارائه میدن که اگر موجب کاهش درآمد دولت یا افزایش هزینه‌ها باشه باید محل جبران اون کاهش درآمد یا تأمین محل برای اون هزینه جدید رو پیش بینی کنه. اما این لایحه بود دولت ارائه داده، یعنی اینجا شورای نگهبان اشتباه کرده، چون دولت موقع لایحه ارائه میده خودش حساب کتابش کرده بود. ایرادهای دیگه اش هم واقعا جالب هست.
آقای شعله سعدی، یکی دیگه از این ابهامات که بهش اشاره شده روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه مجلس. مثلا در مواد متعددی از این مصوبه آمده که برای ترویج، تبلیغ یا ارتکاب بی‌عفتی احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده. شورای نگهبان نوشته تعریفی از این بی‌عفتی نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود نداره. شما به عنوان یک حقوقدان چگونه این رو تفسیر میکنید؟ بی‌عفتی رو چه کسی باید تفسیر کنه؟
خب ببینید، ما یه اصل قانونی داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی هر عمل یا ترک عملی در صورتی جرم تلقی میشه که قانون اون رو تعریف کرده باشه. با کلیات نمیتونه، قیاس هم نمیشه بکنید بگید مثلا فلان عمل رو جرم تلقی کرده، ما این عمل هم که شبیه اون هست رو جرم تلقی کنید. در حقوق جزا قیاس هم ممنوعه. در اوائل انقلاب ما یه قانونی داشتیم راجع به توهین به اشخاص، قانونگذار اومده بود حالا تعریف کنه مثلا که این کلمات رکیک چیه. گفته بود که مثلا کسی به دیگری بگوید ما در این تو متن قانون بود. لذا الان مجلس مشکل خواهد داشت بخواد بی‌عفتی رو تعریف کنه، در حالی که واقعا این مسائل اصلا قابل قانون گذاری نیست. اینو باید به عرف واگذار کنن نه به قانون، و اصولا نباید جنبه جرم‌انگاری بهش بدن. کما اینکه یک کسی میتونه رفتاری بکنه به نظر خودش بی‌عفتی نباشه، اما به نظر مأمور مثلا ارشاد بی‌عفتی باشه. این ایراد شورای نگهبان درسته.
آقای شلسدی، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بسیاری از حقوقدانان جدی خوندن.
اتفاقا این یکی از فاجعه ها هست. یعنی اینجا الان معین کرده که چون شورای عالی انقلاب فرهنگی قبلا قوانینی تصویب کرده، آیا این قانون فعلی با اون در مغایرت هست یا نه؟ در واقع خواسته بگه مجلس باید بره زیر سلطه شورای عالی انقلاب فرهنگی که خود او غیر قانونیه. یعنی ما توی قانون اساسی اصلا چیزی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی نداریم. حالا مجلسی که علل اصول حتی اگر اونو فرض بکنیم هم قانونی بوده باشه، مصوبه مجلس خب مسلما ارجحیت داره به بقیه، و لذا این هم یکی از اون عجایب شورای نگهبان.
آقای شعله‌سدی، با ضدیتی که بسیاری در ایران شهروندان منظور هست، اصولا با تصویب چنین قانونی داشتن، شما تصور میکنید اکنون چه سرنوشتی در مجلس دوباره در انتظار این لایحه باشه؟
ببینید، این مجلسی هست که سرسپرده هست به طور کامل 100%، و ممکنه مجلس خودش رو تسلیم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کنه، زیرا اون رو رهبر درست کرده. حالا حتی که رهبر غیر قانونی است و این مجلس هم خودش غیر قانونیه، ولی در اون چارچوب اگر چیزی رهبر درست کرده باشه و مصوباتش رو مثلا منتسب به رهبر بدونن، لذا مجلس ملزم هست که تبعیت کنه. اخیراً یه چیز بدتر از اینم درست شد. تا کنون مصوبات مجلس برای شورای نگهبان فقط میرفت. حالا گفتن که به هیئت عالی نظارت هم باید ارجاع بشه که اگر اون قانون رو مقایر نظر رهبر تشخیص بده این هیئت عالی نظارت، اونم میتونه مصوبه مجلس رو وتو کنه. یعنی خود هیئت عالی نظارت هم دوباره غیر قانونیه. خیلی جالب است. یعنی از یه طرف یک دستگاه غیر قانونی باید تصمیم بگیره، از طرف دیگه اگرچه که تاکنون فقط مصوبات مجلس باید بود منطبق با موازین شرع و قانون اساسی باشه، الان دیگه باید منطبق با نظر رهبر هم باشه. و ببینید اصلا چی از قوه مقننه باقی میمونه دیگه. الان همه اختیارات دست یه نفر افتاده که آگاهی کافی نداره. خودش هم میگه من دیپلمات نیستم، مثلا سیاستمدار نیستم، انقلابی هستم. مملکتم به آستانه سقوط برده دیگه.
بازگشت لایحه عفاف و حجاب به مجلس و رد شدن اون در شورای نگهبان. از قاسم شعله‌سدی، حقوقدان، وکیل دادگستری و نماینده شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی میشنیدیم. و ما اجازه بدید و بریم از همکارم کیانوش فرید بشنویم، چرا که همزمان با شکلگیری موج جدید مهاجرت پرستاران در ایران، وزارت بهداشت وضعیت درمانی در ایران رو به دلیل کمبود همین پرستاران بحرانی اعلام کرده. کیانوش فرید.
هشدار پشت هشدار. شرایط بحرانی در سیستم درمانی کشور به خاطر کمبود پرستار و همزمان طولانی شدن صف مهاجرت آنها. ارزیابی‌ها و برآوردها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر آمار مهاجرت پرستاران که روز به روز افزایش پیدا می‌کند، همزمان وزارت بهداشت زنگ خطر را به صدا درآورده است و می‌گوید نظام درمان در ایران از کمبود پرستار رنج می‌برد. وزارت بهداشت ایران از کمبود 70 هزار نیروی پرستار صحبت می‌کند و فشار کاری بر پرستارانی که مجبور به انجام ساعت‌های اضافه کاری هستند. همزمان محمد میرزا بیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد تاکید می‌کند که آمار مهاجرت پرستاران نگران کننده است. به گفته آقای میرزا بیگی، روزانه 5 تا 6 پرستار و ماهانه بین 100 تا 150 پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند. پیش از این نیز بسیاری از مسئولین نظام پرستاری این شرایط را بحرانی خوانده و نسبت به آسیب جدی به سیستم درمانی کشور هشدار داده. پرستاران سالهاست که در ایران از تبعیض، بی‌عدالتی و وضعیت صنفی و حقوقی خود در ایران رنج می‌برند و بارها هم برای حق خود دست به تجمع‌های مسالمت‌آمیز زدند، اما در وضعیت آنها تغییری حاصل نشد. یک پرستار از تهران در گفتگو با رادیو فردا درباره علت مهاجرت پرستاران.
علتش در بخشی که الان ماها داریم کار میکنیم اصلا استانداردی نه برای بیمار، نه برای پرستار، نه برای بیمارستان، برای هیچ چیز. مثلا میبینید توی بخش تعداد بیماران 30 تا مریض داریم. حالا از این 30 تا ممکنه 2 تا نیاز به آی سی دارن، 2-3 تا هم حالا اونمیشون مناسب اون بخش نسبت به بخش پاسایسی منتقل بشن به بخش های ویژه. تا این توی اون متاسفانه تو اون بخش هم تخت خالی وجود نداره و بل اجبار این مریض ممکنه تا صبح تو هم بخش بمونه، با توجه به اینکه تعداد پرستارا مثلا در شیفت شب 2 نفره. خب این پرستار بیچاره هم میخواد به مریضای دیگه ای که حالشون خوبه برسه، هم خدمات ویژه به این 3-4 تا مریض ارائه بده، اصلا خودش هم گیج میشه، نمیدونه میخواد چیکار کنه. بنابراین وقتی میاد بوده بوده توی یک شیفتای پرکار و شلوغ مواجه میشه با این همه استرس، با این همه سردرگمی، میره سراغ حقوق و مزایاش، میبینه که از یک کارگر جز هم بهش کمتر میدن، حقوقش همه جور پایمال میشه، طرحشو نمیدن، اون مزایای ویژه‌اش وجود نداره. به هر حال میاد با خودش فکر میکنه که خب من برای چی باید این همه کار بکنم؟ و در تمام جاهای دنیا وقتی میگن تو پرستاری هستی، رشته پرستاری، میگن واو، یعنی چه حقوق بالایی داری. در صورتی که تو ایران اصلا یه همچه خبری نیست. ببخشید، پرستاری فقط خرحمالی من.
اما علاوه بر اینها، موازین دست و پاگیر شرع و اخلاق و اسلامی از دیگر رفتارهایی است که مشکلات و سختی‌های زیادی را برای نظام سلامت در ایران به وجود آورد. از جمله بحث تدوین و ابلاغ دستور عمل‌های لازم برای موضوع ممنوعیت پزشک و پرستار و کادر درمانی مردان در بخش‌های درمانی مربوط به زنان، به ویژه در اتاق جراحی و زایمان، که حالا دوباره بالا گرفت. اما چقدر این دستورها قابل اجراست و چه اندازه میتواند به سیستم درمانی به ویژه زنان آسیب وارد کند؟ صدای یک پرستار از تهران.
یه طرح مسخره‌ایه که اینا ایجاد کردن، ولی نمیتونن توش موفق باشن، به دلیل اینکه همین الانش هم که میگن تو بخش زنان نباید آقایان حضور داشته باشن، گاهی اوقات لازمه که پزشک آقا بیاد، مریض داره خونریزی میکنه. الان البته متخصص زنان همه خانومن، ولی قدیمی ها هنوز هم هستن که تو بیمارستان ها متخصص زنان مرد ما داریم. بعد یه دفعه میبینی اون مثلا اون آقا مسلط تره، چون با تجربه تر، قدیمی تره، این همکار خانوم مجبوره که اون آقا رو ببره، اون دکتر آقا رو ببره بالا سر بیمارش، یا مریض مشاوره داره. به هر حال اینا دارن پافشاری میکنن و این عواقب و عوارضش هم به دودش به چشم بیمار هم به هر حال اون پرستاری که مسئول اون شیفت بوده میره، چون اگه خدای نکرده مشکلی پیش بیاد، دادگاهی بشه، پزشک، پرستار، همه اینا زیر سوال میرن. ولی حال به هر حال اینا دارن این کار رو میکنن، ولی موفق تا حالا نبودن. به نظر من نخواهندم بود. اینا الان بعدشون نمیاد تو بخشای دیگه هم این کارو بکنن، ولی امکان نداره. حتی بذارید من یه مثال براتون بزنم. مثلا دختر یکی از این آیت الله پزشک زنانه، بعد ایشون میخواست بیا تو اتاق عمل بره سر عمل، مجبور بود دستاشو تا بالا واشینگ کنه، بشوره. بعد یه گربه شور میکرد و میرفت مریضاش عفونت میکردن. بعد یکی از پزشکا در موردش بخوام دکتر این چه وضعشه، شما چرا مثلا نمیتونی که این کارو بکنی، شما یه پزشکی، باید دستت تا بالای آرنجت باز باشه، اینجا اتاق عمله، اینجا همه خواهر برادر، اینجا به چشم بعدی به کس نگاه نمیکنن، اینجا اگر اومدی باید اون قوانین اسلامی تو بذاری کنار. ببین تو پزشکی هر بار بر نمیداره، اون خیلی مهم بود، خواست اینو رعایت کنه، نتونست.
می این شرایط در حالی است که تازه ترین گزارش رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی تمایل به مهاجرت.
از کیانوش فرید میشنیدیم در مورد تمایل شدید پرستاران ایرانی به مهاجرت و بحرانی شدن وضعیت درمان در ایران. عزیزان، پیشنهاد میکنم که یک وقت خدای نخواسته نگید که حرف برای گفتن داشتم اما نمیدونستم به کی بگم، کجا بگم. به ما بگید، به میلیون ها شنونده ما بگید. واتساپ دارید؟ 2420-725-970-30. واتساپ ندارید؟ 2042-02-21-12-21-12-13. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.